اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 3 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم ساعت به بازپخش برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. در یک حادثه ترافیکی در ولایت هلمند دست کم 21 تن جان باخته و 38 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، ریاست ترافیک ولایت هلمند گفته که این رویداد صبح امروز یکشنبه در ولسوالی گرشت در شهرهای قندهار هرات رخ داده است. یک مقام ترافیک هلمند گفت که نخست یک موتورسیکل با یک بس مسافربری برخورد کرده که در نتیجه آن بس به سمت دیگر منحرف شده با یک تانکر نفت تصادم نموده و این رویداد به میان آمده است. عزت‌الله حقانی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در هلمند گفته که 38 زخمی که وضعیت 30 تعداد از آنها وخیم گزارش شده به شفاخانه انتقال یافتند. آصف علی درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان ادعا می کند که 5 تا 6 هزار اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان حضور دارند. او همچنین دیروز در نشست در اسلام آباد گفت که هند از TTP حمایت مالی می کند. رسانه های پاکستان از قول آصف علی درانی گزارش می دهند که بدون ارائه مدرک گفته که مدعی شده که پاکستان شواهد در ارتباط به حمایت هند از تحریک طالبان پاکستان در دست دارد. پاکستان چندین بار با میانجیگری طالبان افغان با تحریک طالبان پاکستان گفتگو کرده اما بی نتیجه مانده است. به گفته ی آقای درانی مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان به خاطر ناکام شده که این گروه قانون اساسی پاکستان را قبول نکرده و سلاح‌های خود را به زمین نمی گذارد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند در دومین مسابقه 20 اوره امروز یکشنبه به مسافه هم بروند. ایرلند روز جمعه در اولین بازی این سلسله مسابقات با تفاوت 38-28 بر افغانستان پیروز شد. بازی امروز برای تیم ملی کرکت افغانستان اهمیت ویژه دارد، زیرا در صورت پیروزی ایرلند برنده سلسله بازی های 20 اوره خواهد شد. پیش از این افغانستان در دو مسابقه یک روزه 50 اوره بر تیم کرکت ایرلند پیروز شد اما مسابقه تست را باخت. بازی امروز از ساعت 8:30 شب با وقت افغانستان آغاز می شود. گروهی از مردم در ایالت گجرات هند با حمله به یک لیلی پانتون این ایالت 5 مسئول خارجی را زخمی کردند. رسانه های هندی امروز یکشنبه گزارش دادند که این مسئولان خارجی شهروند افغانستان، ازبکستان و کشورهای افریقایی هند. این رویداد شنبه شب هنگام رخ داد که مسئولان مشغول ادای نماز بودند. ادعا می شود که آنها به دلیل نماز خواندن مورد حمله قرار گرفتند. و وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس میگوید که در بمبگذاری شنبه شب نیروهای نظامی اسرائیل بر غزه دست کم 61 تن کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی میدانند. همزمان اسرائیل بر اعزام نمایندگانش به شرکت در مذاکرات آتش بس جدید در قطر آمادگی می گیرد. دفتر صدارت اسرائیل در اعلامیه گفته که پیش از عزیمت مذاکره کنندگان آن به دوحه قطر، کابینه امنیتی و جنگی اسرائیل در نشست خود درباره ماموریت این نمایندگان بحث کرده است. در این اعلامیه به زمان اعزام مذاکره کنندگان برای دور جدید گفتگوها اشاره نشده، اما پیش از آن گروه حماس پیشنهاد جدید را برای توقف در جنگ و رهایی گروگانها ارائه کرده است. جنگ بیش از 5 ماه در نوار غزه بحران بشری را در این منطقه تشدید بخشیده و سازمان ملل متحد بارها نسبت به قحطی در نوار غزه که 2.4 میلیون نفوذ دارد هشدار داده است.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما وضعیت اقتصادی افغانستان است. میخواییم از شما هم بپرسیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چگونه بهبود خواهد یافت. بانک جهانی اخیراً از رکود اقتصادی و ادامه انفلاسیون در افغانستان خبر داد. این موضوع را با استادان محترم صحبت میکنیم. در قدم اول کوشش میکنیم که با انفلاسیون آشنا شویم و دفلاسیون چی است. همچنان به نظر شما شنوندای عزیز از این بحران اقتصادی چطور میشه که بیرون شد؟ این مربوط به سیاست است یا مربوط به پالیسی های اقتصادی؟ روی از او هم بحث خواهد کردیم. از میهمان های محترم که دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر دستگیر رضایی، محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادی، کارشناس ارشد برنامه ریزی و توسعه هستند، و همچنان پوهنبل حمیدالله فاروقی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل سیاسی میهمان ما هستند، و همچنان محترم پوهاند محمد بشیر دوتیال، سابق استاد پوهنتون و کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی، مهمان برنامه ماست. به تمام مهمانای محترم خوش آمدید میگوییم. به نوبت باز سلام علیکی اگر خواستیم میکنیم. تا سوال اول طرح میکنم پوهانسپ بشیر دوتیال، در قسمت اول بسیار کوتاه اگر روی موضوع انفلاسیون و دفلاسیون بسیار کوتاه که فهما باشه به تمام شنونده عزیز ما، یک تعریف به ما اگر بکنین خوش میشیم. استاد دوتیال بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست سلام ها و احترامات خود به شما و همکاران تکنیکی و تمام هموطنان عزیز تقدیم میکنم. بله، بسیار خلاصه عرض کنم. البته بعضی اصطلاحات اقتصادی و از جمله انفلاسیون و دفلاسیون بعضی پیچیدگی های داره. در پهلوی تعریف خود، در پهلوی از اینکه ما مفهومی از این میگیم، شاید ضرورت به بعضی مثال های هم باشه، ولی طور خلاصه و بسیار ساده باید عرض کنم که در اقتصاد، خصوصا از جمله مسائل اقتصاد ملی، اقتصاد کلان، دو بحث مهم است که یکی انفلاسیون است و دیگهش برعکس دفلاسیون است. این دو پدیده برعکس هم دیگر هستند. انفلاسیون را ما شما به نام تورم پولی هم میشناسیم. این عبارت از وضعیت است در اقتصاد که در اوجه خصوصا پول ملی یک مملکت از لحاظ دوران و حجم خود اضافه تر میشه نظر به یک دوره معینی گذشته. مثلا در شروع اول حمل سال گذشته چقدر پول در دوران بود، آل چقدر پول در دوران است و این سر قیمت ها و سر از این مسائل چقدر تاثیر کرده. در با مرور زمان وقتی که پول یک کشور در مقابل جنس ارزش خود کم ساخته بره، یعنی قدرت خرید پول کم شده بره، این به نام انفلاسیون یا تورم پول یاد میشه و این یاد حکم میکنه اقتصاد که در مارکت نظر به جنس حجم پول زیاد شده. ولی برعکس دیفلاسیون عبارت از حالت است که در اوج مقدار پول نظر به جنس کم میشه. پول هست پیش مردم ولی جنس کم است، یا برخلاف جنس به مو اندازه است ولی پول کم شده و این علتهای مختلف داره. هر دوی از این برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد خوب، یک اقتصاد سالم نباید انفلاسیون داشته باشه و نه هم دیفلاسیون. به این ترتیب این دو پدیده منفی در اقتصاد باید از بین بره تا یک اقتصاد خوبی را داشته باشیم.
بله، بسیار زیاد تشکر استاد دوتیال. خب استاد فاروقی، مهمترین نقاطی که در اینجا امروز اگر بحث کنیم چی است از نقطه نظر شما؟
فقط عرض سلام کردم خدمت شما، خدمت همکاران گرامی شما و خدمت میهمانان عزیز. در رابطه با بحثی که بانک جهانی راه کرده، من فکر میکنم که یک واقعیت به نسبت قرین به حقیقت در رابطه با اقتصاد افغانستان راه کردن. متاسفانه حاکمیت موجود در افغانستان از ارائه ارقام و اجازه به ژورنالیست های تحقیقی که در رابطه مسائل اقتصادی تحقیق میکنن چون مجاز نیست، متاسفانه یک مقدار سانسور اینا وجود داره، حقایق اقتصادی بر روی ارقام و واقعیت ها منعکس نمیشه. طبعا حدس و گمان ها هست، منتها مؤسسات مالی بین‌المللی مخصوصا بانک جهانی و IMF و سایر نهادهای بین‌المللی که اونا اشراف بیشتر دارن بر مسائل و تجارب کافی دارن و وسایل و ابزار دارن که میتونن تحقیقات خود به صورت نسبی قرین به واقعیت بسازن، مجبور هستیم ما به نظریات از اونها اتکا بکنیم. متاسفانه آنچه که در این روزها بانک جهانی به عنوان آینه اقتصاد افغانستان را کرده، یک نظر خوشبینانه در رابطه با مسائل اقتصادی نیست، علیرغم این که ممکن است برای مردم افغانستان خوشایند نباشه به خاطر اون نگرانی هایی که ایجاد میکنه، اما واقعیتی است که دولت مردای افغانستان، مسئولین و دستندکارهای امور باید به این واقعیت ها توجه بکنن و خود به آنچه که به عنوان افواهات و شایعات و یا هم دستگاه هایی که اونا متاسفانه افکار عامه را منحرف میسازن به اونا توجه نکنن، به واقعیت ها تمکین کنن و متوجه شوند که مردم افغانستان از یک حالت ناگوار اقتصادی رنج میبرن و این حالت میتونه خطرناکتر باشه، میتونه بسیار بحرانیتر باشه. آنچه که بانک جهانی اراده کرده گفته که در افغانستان حالت دفلاسیون وجود داره که خود از یه حالت تورمی منفی است، همونطور که پیشتر جناب پوانسف گفتن. واقعیتی است که هر دو حالت انفلیشن و دفلیشن یا هر دو حالت تورم مثبت و منفی متاسفانه حالتهای ناگوار و حالتهای نامطلوب از اقتصاد. اقتصاد مطلوب اقتصاد است که در اون قیمت ها مستقر باشه. وقتی قیمت ها حالت تعادلی خود از دست میتن، چی او بالا میره و چی پایین میره و یا متناوب میشه و بالاخره در حالت نامطلوب قرار میگیره، در حالت که به شکل غیر منتظره صعود و نزول میکنه، این حالت ها میتونه هم تولید تهدید بکنه، هم میتونه مستهلک مصارفش به تعویق بندازه که خود از این در موقع دوران اقتصادی را که عبارت از تولید و توزیع و مصرف است، اینا رو به چالش بسیار جدی بکشه. بنابراین واقعیت را که بانک جهانی مطرح کرده همیست که در افغانستان این حالت باید برش رسیدگی شوه، چون این حالت میتونه از لحاظ بسیار کوتاه مدت شاید به نفع یک تعداد افراد جامعه باشه که اونا اقتصاد بسیار ناتوان دارن و از پایین بودن سطح قیمت ها ممکن است مخصوصا در قیمت مواد غذایی استفاده بکنن و از اون. اما این به صورت دوامدار و به صورت متوسط مدت و طویل مدت میتونه بحران بسیار جدی در تولید اجتماعی و تولید ناخالصی میدی و بالاخره در مجموع در سطح تولیدات و در رشد اقتصادی تاثیرات بسیار ناگوار داشته باشه و حتی خطراتی وجود داره که اقتصاد به بحران‌های بسیار عمیق ببره که اقتصاد فلج کنه. بنابراین آنچه که ارقام بانک جهانی ارائه کرده اگر چی شاید 100% واقعیت نباشه، اما قرین به واقعیت است و در لایک بیشتر عرض کردم، این میتونه یک زنگ خطر باشه برای مسئولین که اونا باید به این بپردازن و جلو این حالت ها رو بگیرن. چالش اساسی در افغانستان این است که متاسفانه سطح تولید بسیار محدود است، به دلایل بسیار واضح در دوره جمهوریت سالانه در حدود 10 تا 11 میلیارد دلار تنها از منابع بین المللی میامد و برابر امو حاکمیت نسبی که از لحاظ مشروعیت دولت داشت و تا حدود تانسته بود جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رو بکنن، تا حدود سطح تولید بالا بود. اما در اونجا هم شما به خاطر دارین که بیکاری در حدود 50% بود، متعرف زبانه تورم اقتصادی وجود داشت، ناگواری ها و نامطلوبیت ها از لحاظ موجودیت فساد، از لحاظ موجودیت ضعف حاکمیت قانونی ها باعث شده بود که اقتصاد افغانستان به اون پویایی که لازم داره نرسه و او دلایل باعث شده بود که اقتصاد مردم متاسفانه اقتصاد پرچالش باشه و مردم از ناگواری اقتصادی رنج ببرن. اما آنچه که امروز یک واقعیت مسلم است ایست که سرمایه گذاری خارجی متاسفانه بنابر نبودن امو مسئولیت سرمایه و مسئولیت جان و مال سرمایه کار، بنابر نبود قانون و بنابر عدم موجودیت اعتقاد حاکمیت به قانون و نبود قوانین اقتصادی، متاسفانه هم سرمایه گذاری های قانونی رو تهدید میکنه. شاید سرمایه گذاری های بسیار کوتاه مدت و هم بنا بر اهداف مشخصی که دارن علاقمند باشن، ولی که به صورت عام سرمایه گذاری های عمیق، سرمایه گذاری های اساسی، سرمایه گذاری های طویل مدت که متضمن تامین رشد اقتصادی است، اونا متاسفانه علاقه نمیگیرن، چی او سرمایه گذارهای داخلی باشن و چی هم سرمایه گذارهای خارجی و بین المللی. به اون خاطر من فکر میکنم که آنچه که بانک جهانی در این راپور را کرده یک سند است که میتونه قابل توجه باشه، یک سند است که میتونه یک زنگ خطر باشه برای مسئولین و یک تشویش باشه برای مردم افغانستان و برای کسایی که به افغانستان علاقه‌مند هستند.
بله تشکر استاد فاروقی. استاد دیگر ما دکتر دستگیر رضایی شما مخصوص هستین و در این اثر هم داریم بسیار زیاد کار کردین. در مجموع وقتی که از رکود اقتصادی صحبت میشه و مردم عام بسیاری مسائل نمی فهمن، اونا به این موضوع نگاه میکنن که سردسترخانشان چند تا نان بوده و حال چند تا نان هست یا گرفته میتونن. به شکل بسیار ساده انفلاسیون یار که ما گفتیم به زبان ساده چطور به زبان بیاریم، یکی از استادا تشریح کردن گفتن که مثلا اگر شما پارسال با 1000 افغانی اگر به طور مثال 10 دانه نان میخریدین، امسال مثلا 5 دانه نان خریده میتونن. این میگن که انفلاسیون یعنی پیسه امو قدرت خرید خود از دست داده. قسمی بر ما تشریح کردن که گفتن که مردم ما مورد بسیار زیاد خوب میفهمه. حالا در مجموع شما استاد رضایی در مورد رکود و گزارش بانک جهانی اگر چیزی میخواین علاوه کنین به سخنان استادا بفرمایین، اگرنی روی ازمی راه های حل چاره کمکه اگر صحبت شد بد نخواهد شد. آقای رضایی
در رابطه با انفلاسیون آنچه که گفته شد و کفایت میکنه به نظر من عواد مختلف شرق باز کرد، اما در رابطه با رکود، رکود یک مرحله استای است، یک رشد منفی است در اقتصاد که هم برای مصرف کننده و هم برای سرمایه گذار و صاحبان کار خطر آفرین و آزار دهنده است و در اقتصاد در کل برای اقتصاد یک نوه هشدار است و یک حالت بحرانی است، چون خود رکود هم یکی از مرحله های است که در دور اقتصاد یا در چرخ اقتصاد با وقوع می‌پیونده، مانند رونق یکی از مراحل از چرخ اقتصادی است. در این جای شک نیست که در افغانستان در مدت 2 سال یا بیشتر از 2 سال تحت حکومت طالبان اقتصاد یک حالت در حالت بحرانی خود قرار دارد، چون تولیدات داخلی با پیمانی که لازم است وجود ندارد. بنابر گزارشاتی که از طرف منابع مختلف از جمله بانک جهانی، سازمان ملل متحد داده شده، اقتصاد افغانستان در طی 2 سال تدریجی از 30-35 تا 40% کوچک شده. شما فکر اگر این در یک مثال اگر در سال 2020 تولید ناخالص داخلی کشور 19 میلیارد دلار باشه و شما فکر یا 20 میلیارد دلار باشه، اگر این 40% کاهش پیدا میکنه اقتصاد کوچک میشه، خود طبیعی است که به این پیمانه بالای مردم تاثیر خود میگذاره، هم بالای کشور و هم بالای مردم. برای بیرون رفت از این که شما پرسیدین، اقتصاد افغانستان واقعا در حالت بحران است. قطع نظر از گزارشاتی را که بانک جهانی ارائه کرده، که البته همون قسم که گفته شد گزارشات بانک جهانی را نمیتونیم که 100% کامل بگیم، برای که تجربه نشان داده که این حادا و هم دسترسی کامل ندارن به تمام واقعیت ها و به تمام آمار و ارقام، و از طرف دیگه بعضی ترجیحات سلیقه‌ای در کارهای از این نهاد هم است، چون در نبود یک نهاد معتبر ملی ناگزیر به گزارشاتی که از طرف از این منابع ارائه میشه اکتفا شده و برگنیاد از او تحلیل صورت بگیره. رای بیرون رفت از وضع موجود پیش از همه با باور ما در گرو یک ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی زمانی به وجود میاد که یک دولت مشروع که از مشروعیت داخلی و خارجی برخوردار باشد در کشور شکل بگیرد. حاکمیت موجود در افغانستان بنابر عدم مشروعیت داخلی و عدم شناخت بین‌المللی از امکانات جذب سرمایه های بیرونی بی‌بهره است، چون اقتصاد افغانستان وابسته به کمک های خارجی بوده در طول امقا وقتی که گذاشته و اکنون هم بدون کمک خارجی افغانستان به تنهایی نمیتونه که در وضعیت در این وضعیت توسعه یافتگی که قرار داره به طرف رشد و ثبات حرکت بکنه. وضعیت موجود ما نمیتونیم یک حالت باثبات بگیم، هرچند از نظر امنیتی ادعا میشه که ثبات وجود داره، ولی ثبات زمانی گفته میشه ثبات و امنیت که امنیت روانی پیش از همه در کنار امنیت فیزیکی امنیت روانی سرمایه گذار فراهم باشه. در شرایط فعلی امی مسئولیت یا امی امنیت روانی وجود نداره. اقتصاد زمانی بهبود پیدا میکنه که تولید به وجود بیاد. وقتی که تولید به وجود آمد اشتغال به وجود میاد، اشتغال به وجود آمد درآمد به وجود میاد، درآمد به وجود آمد اگر در فرد به وجود میاد همه قسم در سطح اقتصادی ملی درآمد به وجود میاد، در کل چرخه اقتصاد برکت میفته. در افغانستان همین اکنون اقتصاد واقعی افغانستان به گونه درست خود عمل نمیکنه. تولیدات داخلی به شکل که با ظرفیت خود با پتانسیل که نیاز است حرکت نمیکنه، یعنی همون تولیدات واقعی را که ما میبینیم پایین تر از پتانسیل تولیدی یا ظرفیت بالقوه تولیدی در افغانستان وجود داره. سرمایه گذاری و پیمانه محدود هستند و اقتصاد افغانستان امیر اکنون وابسته به کمک های خارجی که در اشکال مختلف و افغانستان تزریق میشه و هم منابع داخلی است. این منابع داخلی هم معلوم نیست، شفافیت وجود نداره که در کجا به مصرف میرسد. آنچه که ما شواهد و با واقعیت های ظاهری میبینیم بیشتر این منابع بالای امو بخش نظامی که طالبا داره در اون تشکیلات خود از اینا و تشکیلات اداریشون به کار برده میشه. بودجه دولت در شرایط فعلی مستور است. افغانستان در سال زیر حاکمیت طالبا در سال 1402 بودجه رسمی نداره که واضح اعلان شده باشه. ما فهمیده نمیتونیم که در بخش بودجه انکشافی از حاکمیت طالبا چی مقدار پول است. توسعه رشد و انکشاف زمانی به وجود میاد که ما در کشور بودجه انکشافی داشته باشیم. اکنون بسیار دشوار است که ما در رابطه با بیرون رفت از وضع موجود در چارچوب امکانات موجوده که در افغانستان وجود داره صحبت بکنیم. برای اینکه از یک طرف این مستور است نمیتونیم که بر بنیاد از این تحلیل انجام بدیم و از طرف دیگه دولت مشروع وجود نداره که بتونه که کمک های بیرونی را جلب کنه و ظرفیت های داخلی را هم به گونه اثر بخش و کارا به کار بندازه.
شکر استاد محترم، بازم صحبت میرسه. شنونده های عزیز، ما از شنونده ها پرسیدیم که وضعیت اقتصادی افغانستان چطور است، رکود چی است، راه بیرون رفت چی است. تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما در فیسبوک نوشتن که کلش خوانده نمیتونم، منتها بعضشانه با اجازه استاد محترم میخوانیم. مثلا گفتیم که اصل مشکل افغانستان مثلا امیر رکود اقتصادی مربوط به سیاست مداراست یا به مربوط به مسائل اقتصادی هستند. مثلا امان خلیلی گفت بله کاملا بحران اقتصادی مربوط به پالیسی سیاسی در افغانستان هست، یک چیز اونا گفتن. و همچنان مثلا آقای عظیمی نوشتن که مشکل مردم افغانستان جهل است، تا زمانی که برای قدرت از بردگی ابرقدرت های گپا خلاص نشیم مسئله حل نمیشه. مثلا اینا موضوع غیر مستقیم سیاسی ساختن. خب به هر حال استاد محترم آقای دودیال، در این ساحه در مورد مسائل رکود اقتصادی یعنی ابزار یعنی مسئولین یا کسایی که کار کردن یعنی مشکل ایجاد کردن کی هستن، یعنی کی مسئول است، کی جوابگوی است، سیاست مدارا یا اقتصاددانان، چی میگن استاد بشیر دودیال؟
بله،
هدف شمایی است. جوابده حاکمیت است، بله، حکومت یا دولت است. و امروز سیاست با اقتصاد بسیار نزدیک تعریف شده، حتی سیاست فشرده علم اقتصاد میگه. به هیچ صورت ما سیاست از اقتصاد جدا نمیدانیم. از طرف دیگر در پالیسی های یک دولت و حاکمیت، پالیسی اقتصادی یکی از پالیسی های بسیار مهم است که به تأثیر پالیسی اقتصادی، پالیسی کلتوری و فرهنگی و پالیسی نظامی و غیره و غیره ردیف میشه. به این ترتیب اقتصاد جزء مهمی از فعالیت ها و تدابیر و اراده سیاست است. حکومتداری همی است که اقتصاد بهتر بسازه. ما بعد از سالهای 1960 مفاهیم نوی در اقتصاد داخل شد. دووجه آید فی نفر از اعتبار ساقط کردن، وزی از دو رفاه عامره یا سطح زندگی مردم تعریف کردن. گفت ما بعد از این سر آید فی نفر حساب نمی کنیم، سر از این حساب می کنیم که سطح زندگی مردم چطور است و در سطح زندگی یا رضایت مردم و نحوه زندگی مردم نه تنها بود اقتصاد اقتصادی مادی و مالی و عواید مطرح است، بلکه در اوج فرهنگ مردم، رشد کلتوری جامعه، مناسبات مردم، حاکمیت قانون، تطبیق قانون، خدمات اجتماعی، تمامی از این در برگرنده از این رفاه و رضایت مردم میشه. به این ترتیب ما تنها رول عواید و مادیات و مسائل مالی را در نظر نمیگیریم، بلکه مسائل غیر مادی که عبارت از جنبه معنوی جامعه است، عبارت از رضایت و خوشی مردم است، او را هم در نظر میگیریم و تمام از این متوجه میشه به حاکمیت که اینا چطور عمل میکنن، چطور پالیسی خود میسازن، با چه ترتیب جامعه را باید خوش نگاه کنه و خواست مردم را برآورده بسازه، و این از طریق پالیسی ها و سیاست ها میشه. به این ترتیب ما این را جدا ساخته نمیتونیم، اقتصاد به این صورت از سیاست جدا نمیسازیم.
تشکر استاد. خب یک شنونده داریم فکر میکنم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بنابراین سلام علیکم، اول نظر خدمت شما و خدمت مهمان محترم برنامه شما. کمایل طاهری هستم از شهر کابل با تماس شدیم.
بله خوش آمدید.
سلامت باشید. البته در مورد اقتصاد افغانستان طور که همه ما شما میفهمیم، فعلا متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم در مجموع و از افغانستان زیاد تعریف نداره، چندان خوب نیست. خب این مشکلات عدیده ای هست که اگر ما بخوایم که این رو بشماریم بسیار زیاد هست، ولی به نظر من راه بیرون رفت از این مشکلات تا حدود امکان پذیر هست، گرچه مشکل از بسیار سخت هست اما ممکن نیست. ببینیم که کشور ما شما افغانستان به قول یکی از دوستا که تخصص در امر اقتصاد و معادنی ها داشت، میگفت که افغانستان یگانه کشور است که تقریبا تمام عناصر جدول مندلیف را در معادن زیرزمینی خود جا داده. خب وقتی که ما به قول معروف که روی گنج خواب هستیم و متاسفانه گرسنه، مردم ما مهاجر در بدر و خاک بسر میگردن، پیشنهاد ما به مقامات حکومت فعلی امارات اسلامی افغانستان این است که فعلا الحمدلله امنیت در سراسر افغانستان تا حدود زیاد تامین شده. این یک کار بسیار خوب است و پیشنهاد ما یا تقاضای ما همی است که پلانهای اقتصادی خود جور بکنند، از متخصصین اقتصاد استفاده بسیار اعظمی بکنند، بخاطر که ما الحمدلله معادن بسیار زیاد داریم. اگر این معادن ما حداقل بتانه که به شکل فنی و تخصصی فعلا شرکت های داخلی فکر نمی کنیم که همچون کانات بسیار وسیع داشته باشن، درها را باز بگذارن، کشورهای دیگر یا کمپانی های دیگر در عرصه های مختلف معادن ما شما سرمایه گذاری کنن، بدون شک بعد از 5 سال 10 سال نتیجه ملموس در پی خواهد داشت. مثلا ما شما ببینید کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی، اینا در سالهای 1960 و 1965 اینا اقتصادشان به مراتب عقب‌مانده‌تر و ضعیف‌تر از افغانستان بودن، ولی اونا مدیریت خوب کردن، معادن زیاد هم ندارن، نهایتش نفت و گاز دارن دیگه، هیچی نفت و گاز و خرما را میتونه که آدم اضافه بکنه دیگه، هیچ چیز ندارن. ولی ما شما همزمان نفت هم داریم، گاز هم داریم و معادن فلزات مثل گرانبها هم داریم. اگر سرمایه گذاری درست و پلان‌های درست بهتر از این معادل ما شما اگر جا شاید انشالله با امید خدا میتونه که از این بحران اقتصادی بیرون شویم. فقط پیشنهاد من میاست آقای نظر.
بسیار تشکر خانم آباد که تماس گرفتین. خب استاد محترم آقای فاروقی نوبت شما است. راه های بیرون رفت چی هست؟ یکم یک سوال است، همیشه البته می سوال کردنم مشکل است برمه ایره صحیح سوال البته نمیتونم. منظورت است که یک نوع سکتور یا یک نوع سیاست مدار و کار است که هم مسائل اقتصادی را خوب به صحیح بفهمه، هم سیاست را خوب بفهمه، هم تشکیلات اداره را بفهمه و او آدم یا او یک تشکیلات یک کار بکنه که به کلش یک پلان گذاری بکنه. مثلا ما امید طالبا که به قدرت نامده بودن یک بار مصاحبه داشتیم همراه یکی از سخنگویانشان، بر از نو گفتیم شما خو غیر جنگ میکنین در کوه کو پلان اقتصادی تان کجاست، پلان فلانی تان کجاست کجاست کجاست. او گفتن خوش شما رأی نزنین باز که ما به قدرت آمدیم باز کل از این کارا را میکنیم. ما گفتیم در این 20 سال که شما در کوه جنگ کردین چرا پلان های اقتصادی تان تر نکردین، چطورش کم مردم سیر میکنین؟ به طور مثال نه، یعنی تمام احزاب سیاسی که در افغانستان در 50 سال گذشته آمدن میگن ما داریم، مگم در عمل هیچ چیزم به خیالم که نشد وضعیت اقتصادی یک راه بیرون رفت پیدا نکرد. استاد محترم شما چی فکر میکنین؟ راه حل چی از راه بیرون رفت کی است؟ کی باید این کارا را بکنه؟
بله بسیار تشکر. من فکر میکنم که راه حل بسیار واضح است. همونطور که دوستا گفتن مسئولیت اول مسئولیت حاکمیت است. حاکمیت باید اول به قانون تمکین بکنه. در یک جامعه که قانون نباشه و روابط دولت و روابط حاکمیت با مردم و روابط مردم و بین هم نتونه تنظیم بکنه، هیچ نوع فعالیت اقتصادی مطلوب عملی نیست. به اون خاطر آنچه که امروز ما و شما در افغانستان و حتی در بعضی کشورهای جهان سوم میبینیم که اونجا قانون حاکمیت نداره، متاسفانه تولید مطلوب صورت نمیگیره، تولید مؤثر صورت نمیگیره، تولید رقابتی صورت نمیگیره. امروز در قرن 21 ما در تمام جوامعی که حتی جوامع سنتی امروز با چالش تولید مواجه هستند. شما امروز میبینید که چین اکثریت کشورهای پیشرفته جهان با این اشکال مواجه کرده که تولیداتشان در برابر تولیدات چینی رقابتی نیستن و اکثریت بازارها را تولید چینی اشغال کرده، به خاطر اینکه اونا با مؤثریت تولید میکنن، با مؤلدیت بیشتر تولید میکنن، به شکل رقابتی تولید میکنن. به اون خاطر مسئولیت حاکمیت هاست که باید اول به قانون تمکین بکنن، دوم کار به اهل کار بسپارن و سوم امو شرایط امنیتی فیزیکی روانی و اقتصادی سرمایه گذارا و متشبسین باید مساعد بکنن. به تشبس و متشبسین باید عقیده داشته باشه. حاکمیت باید تمام بسترهای لازمه، امو enabling environment که میگن یا امو زمینه مساعد برای سرمایه گذاری مساعد بکنه، تا سرمایه گذار داخلی همونطور که امروز صدها سرمایه گذار افغان در کراچی و در ترکیه و نمیفهم در دبی و در سایر کشورها سرمایه خود به کار انداختن و با یک بازده بسیار معدود به قیاس کشورشان در او مصروف هستن، صرفا به دلیل اینکه اونجا احساس مسئولیت میکنن، احساس امنیت روانی دارن و در عین حال حاکمیت قانون وجود داره. فکر میکنم اگر حاکمیت به این مسائل توجه بکنن، سرمایه کار به عنوان همو متشبسین یا مسئولین معقول که اونا همیشه پشت منافع خود هستن و مخصوصا اگر بحث علایق ملی هم با او علاوه شود، من یقین دارم که افغانا در قدم اول به پیمانه کافی اینا امروز سرمایه اندوختن که بتوانن با سرمایه گذاریشان در داخل افغانستان هم قدم‌های اول تامین رشد اقتصادی رو مساعد بکنن و افغانستان از این تهدید موجوده که بانک جهانی ترسیم کرده از این بیرون بکنن. در این حال حاکمیت باید اجازه بدن که مسئولین و دستاندرکارهایی که اونا اهل کار هستن، نه تنها یکی از لحاظ تیوری بلکه از لحاظ عملی اونا در ساختارهای اقتصادی مسئول بودن، در ساختارهای اقتصادی دولتی خصوصی و ملی و بین‌المللی اونا فعال بودن، تجارب غنی دارن، تجارب کافی دارن، از واقعیت‌های اقتصادی برای اونا چانس داده شد که تا اونا بتانن مسئولیت امور به عهده بگیرن. شما میفهمین که در تاریخ معاصر افغانستان خدا مغفرت کنه مرحوم زابولی را کسی بود که در دنیا بزنس میکرد، در دنیا تجارت میکرد و او آمد در داخل افغانستان در وقتی که در افغانستان سیستم بانکداری وجود نداشت، به عنوان پیشزمینی اساسی مسائل اقتصادی با ایجاد کردن بانک ملی و با کار انداختن یک تعداد بزنس ها و یک تعداد عملیات های اقتصادی و تشبسی تانست همو اقتصاد معاصر افغانستان در اون وقت شکل به توی بلاخره تا سالهایی که ما رفتیم به طرف اقتصاد سوسیالیستی و اینا، امو تانست وضعیت اقتصادی افغانستان به صورت نسبی بهبود ببخشه. حالت بیکاری تا حدود مرتفعی بود، مردم از وضعیت اقتصادی به نسبه خوب بهرمند بودن، علی‌رغم اینکه از لحاظ جغرافیایی متاسفانه موقعیت افغانستان با بحران نداشتیم، چالش‌های بسیار مشکل ترانزیتی موجود بود و بالاخره از خطها چالش دیگه، اما باز هم به صورت نسبی و آدم با توجه به همون توانایی که داشت تانست یک تغییر اساسی در اقتصاد افغانستان بیاره و یک صفحه جدید بکشه. امروز همین زمینه ها مساعد است، ما الحمدلله که شخصیت های بسیار توانا داریم، اونا هم خودشان از لحاظ تئوری مردم ها رو دانشمند هستن و هم از لحاظ عملی در دنیا کارهای کردن، در داخل افغانستان کارهای کردن و اونا میتونن این مسئولیت ها رو به شکل درست و پیش ببرن، منتها مشروط به این که خود حاکمیت این رو قبول بکنه که امروز اقتصاد از سیاست جدا نیست. حتی در بسیاری کشورها جناب رضا صاحب امروز بسیاری سفرهایی که کشورها تعیین میکنن سفرهای اقتصادی هستن. 95% مسئولیت های سفرهای اکثریت کشورهای غربی امروز مسئولیت های اقتصادی است تا مسئولیت سیاسی. به اون خاطر امروز در قدم اول دولت ها همو دولت های گفتار گفتن دارن که اقتصاد قوی دارن. شما ببینید امروز ممالک رو به انکشاف یا ممالک جهان سوم که اکثریتشان ممالک آفریقایی، ممالک آسیای جنوبی و ممالک امریکای لاتین هستن، اینا امروز از جمله بیش از 2 میلیارد انسانی که در غربت و در فقر زندگی میکنن، در حدود 700 میلیون انسان زیر خط فقر فاحش زندگی میکنن، اینا در همین ممالک هستن که متاسفانه اقتصاد قوی ندارن و هیچ جای هم گپ برای گفتن ندارن. اما کشورهایی که اونا اقتصاد پویا دارن، اقتصاد قوی دارن، اقتصاد در تعاملات دنیا نقش اساسی دارن، اونا هم در سیاست گپ اول میزنن، هم در مسائل اقتصادی و بالاخره هم در تامین رفاه ملت هایشان. متاسفانه دولت هایی که اونا نتونن اقتصاد دولت و اقتصاد ملت را تنظیم بکنن، نتونن رفاه در داخل جامعه تامین بکنن، اونا بالاخره با چالش های بسیار جدی هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ اجتماعی مواجه میشن. من فکر میکنم که آنچه که امروز به عنوان راه حل من پیشنهاد میکنم اینه که در قدم اول باید به قانون تمکین کنن، به مشروعیت تمکین بکنن، به شناخت بین المللی تمکین بکنن، اجازه بدن که همه اتباع کشور، چی اونا خانم ها هستن چی آقایون هستن، اینا در حضور بسیار قوی در مناسبات تولید داشته باشند، در سایه کار داشته باشند، در گرفتن تخصص برای اینا چانس داده شود. امروز متاسفانه وقتی که حاکمیتی که دروازه های مکتب و دروازه های پانتون برای یک قشر بسیار بزرگ جامعه بسته میکنن، شما چی توقع دارین اونا به اقتصاد توجه داشته باشند؟ من فکر میکنم که یک قسمت زیاد از کادرهای افغانستان متاسفانه برابر نبوده ابو امنیت فیزیکی و امنیت روانی امروز افغانستان ترک گفتن. یک زایه بسیار بزرگ است که ما در جریان 50 سال متاسفانه به چندین مرتبه این تجربه را تکرار کردیم. سرینمی شخصیت ها و سرینمی کادر که همه ی از اونا ما به عنوان سرمایه های معنوی میشناسیم و یک سرمایه های بسیار با ارزش هستن نسبت به تمام معادن افغانستان، نسبت به تمام سرمایه دیگه که افغانستان داره یا ثروت هایی که داره، من فکر میکنم که امروز بنابر همین حالتی که به وجود آمده یک قسمت زیادی شخصیت ها و این کادر ها از افغانستان بیرون شدن که جبران از این ده ها سال دیگه وقت خواهد گرفت. به اون خاطر برای حاکمیت ضرور است که به تعلیم و تربیت توجه اساسی بکنن، برای حاکمیت قانون توجه بکنن، به تثبیت و تسجیل قانون، ولو قانون بسیار مطلوب نباشه اما قانونی که مردم حقوق خود و جایب خود و کلفت های خود در برابر اداره، در برابر افراد، در برابر اطباء و در برابر همدیگر و بالاخره در مناسبات جهانی بدانم، این یک ضرورت بسیار جدی هست. اگر به این مسائل تمکین نشود، من فکر نمی کنم که هیچ سرمایه گذار داخلی و یا سرمایه گذار خارجی علاقمند به این شود که در پروژه های اساسی اونا سهم بگیرن. وقتی سرمایه گذاری صورت نگیره، اواید حاکمیت هم پایین آمده میره. وقتی حاکمیت پایین آمد، حاکمیت نمیتوند بودجه کافی داشته باشه، نمیتونه در بخشایی که او میتونه رفاه عامه رو تامین بکنه در اون قسمت‌ها سرمایه‌گذاری بکنه. فلهذا امروز چیزی که حاکمیت به او توجه داره همین بخش واردات، ببخشید بخش عواید واردات و صادرات است که اصلا وقتی که شما جزئیات از اون متاسفانه ببینید، او در واقع پولی است که از جیب ملت و از جیب مستهلک گرفته میشه. این تو یک وقت ممکن هست، اما وقتی که امکانات مردم فروکش کرده بره، این واقعیت هم ضعیف شده میره و بالاخره حاکمیت همون منابعی که در گذشته داشت نمیتونه. امروز شما در راپور بانک جهانی میبینیم که عواید حاکمیت افغانستان نسبت به سال گذشته 1% قابل توجه تنخیص کرده. معنایش این است که مردم در داخل قدرت خرید از دست دادن، منابع در دست مردم کم است، او سرمایه گذارای خرد و کوچک هم که در داخل کشور موجود هستن یا دستفروش ها یا کسانی که کارهای تجارتی دارن، اینا بنابر همین فشارهایی که از لحاظ تعمیل مالیات غیر واقع بینانه و مالیات اضافی بر اونا هست، اینا هست های کار بیرون میشن، بالاخره اونا هم در اون کتگوری افراد بیکار داخل میشن که میتونه صدمه بسیار بزرگ بذاره برای جامعه و برای اقتصاد در مجموع. امروز دنیا زیادتر تاکید بری داره که قشر متوسط جامعه باید افزوده شوه و این قشر متوسط اونا کسایی هستن که از خط فقر بالاتر زندگی میکنن و در این حدود زندگی میکنن که یک عاید بخور نمیر داشته باشن و حداقل خودشان دستگر نباشن. متاسفانه امروز در افغانستان 90% افغان ها با این چالش بسیار جدی مواجه هستن که یا در محل خط فقر یا زیر خط فقر زندگی میکنن. کی از این گروه مردم شما چی نوع مالیه میتونین بگیرین؟ هر مالیه که بگیرین در واقع لقمه نانه که به بسیار مشکل اونا سر دسترخان خود آمده کردن از پیش از اونا میگیرین و مسئولیت حاکمیت این نیست که تنها اونجا حاکم باشه. امروز مسئولیت حاکمیت ها در واقع مسئولیت خدمات است، مسئولیت ارائه زمینه یک زندگی مطلوب و مناسب و انسانی بر افراد و بر اتباع و بر شهروندان جامعه است که متاسفانه حاکمیت هایی که امکانات نداشته باشن این مسئولیت ها را ادا کرده نمیتونن. تنها تامین امنیت کافی نیست، ما به امنیت روانی، به امنیت اقتصادی و به امنیت غذایی، به امنیت رفاه عمومی مردم نیاز اساسی داریم و امروز به اینا متاسفانه پرداخته نمیشه.
استاد دستگیر رضایی، استادار شنیدین تعداد زیاد از شنوانده عزیز ما پیام ها نوشته کردن، همه به این توافق نظر دارن که مشکل سیاسی است. حالا از نقطه نظر مسائل اقتصادی یا رای حل که شما پیشنهاد میکنین، یکی است که مثلا حاکمیت کار میکنه یا نمیکنه. منتها پیشنهاد ما شما شایدی باشه که روی تیوری ها صحبت بکنیم، دلشان که عملی میکنه یا نمیکنه، چیزی که باید شوه. از او خاطر یک نمونه یا نسخه که بسیاری از اقتصاددانان فکر میکنه بر افغانستان شاید خوب باشه، مثلا در چین نظام سیاسیش یک سیستم یک حزبی است، تنها یک حزب، اما دیکتاتوری پولتاریات خودشان عملی میکنن، اما از لحاظ اقتصادی لیبرال شدن، یعنی بسیاری تحرکات اقتصادی را اجازه دادن. حالا تقریبا اقتصاد میگن که به زودی اقتصاد اول دنیا خواهد شدن. حالا در افغانستان هم فعلا به این رژیم فعلی که کل چیز به اساس شریعت گفته استاده است و هیچ تغییرات نمیاره، دیگه کسا را قبول نمی کنن، یگانه راه همین نیست که اقتصاد کشور به دست اقتصاددانا بسپاره، به دست تجارا بسپارن، به کسایی که اقتصاد بتانه بچرخانه. به نظر شما این یک رای حل خواهد باشه یا نخواهد باشه، یا از نقطه نظر شما رای حل چی است آقای رضایی؟
یکی از رای در گام نخست باید یک دولت با سواد ملی در افغانستان شکل بگیره تا که اعتماد ملی را جلب بکنه و این دولت ظرفیت و توانمندی از این را داشته باشه که یک نظام اقتصادی سازگار و سزاوار با واقعیت ها و ویژگی ها و سنت های افغانستان انتخاب بکنه و که از نظر ما اون نظام اقتصادی نظام اقتصاد بازار و مدل مختلط افغانستانی است که مدل مختلط وجود داره به صورت عموم از کشور تا کشور. نرخ اختلاط یا آنی درهم آمیزی متفاوت است، فرق میکنه با ویژگی های هر کشور. یک مدل افغانستانی را شکل بده در چارچوب نظام اقتصادی و همزمان این دولت توانمندی از این را داشته باشه که سیاست اقتصادی روشن، هدفمند و همه جانبه را بسازه و به خاطر تحقق سیاست اقتصادی برنامه توسعه اقتصادی را طرح بکنه و ایره به واسه اجرا قرار بده. افغانستان از نظر منابع طبیعی و بشری فرابسنده است، فرابسنده برای رشد، توسعه و ثبات کشور است. این با مدیریت ضرورت دارد. در چارچوب دولت فعلی ما او ظرفیت و او توانمندی مدیریتی را نمی بینم. حکومت موجود یا حاکمیت موجود همه قسم که ادای تأمین امنیت در کشور می کنن به خود زحمت بده که مشروعیت را به وجود بیاره، مشروعیت سیاسی را و اینمی ظرفیت ها را که پیشتر اینجا گفته شد، این منابع را به این منابع دوباره به افغانستان به رجعت داده شود. برای توسعه یک کشور عوامل مختلف کار هستن. نیروی بشری ضرورت است که سرمایه بشری است، تکنولوژی ضرورت است، سرمایه ضرورت است و بر اساس تئوری های نو، نوآوری عامل دیگه است که برای رشد و ثبات توسعه کشور. همین اکنون می‌بینیم که افغانستان در یک قهقرا و در یک عمق از بحران اقتصادی و سیاسی قرار داده، سرمایه بشری از افغانستان فرار میکنه. پیشتر گفته شد اینجا که سرمایه بشری را ما نمیتونیم که در یک سال دو سال ای را بسازیم یا ای را به دست بیاره. سرمایه پولی میتونه قرض گرفته شوه، تکنولوژی میتونه که وارد شوه، اما نیروی بشری، سرمایه بشری را ما نمیتونیم که برای دائم و در به صورت کامل ما ایرا وارد بسازه. افغانستان پیش از همه باید بالا ازی توجه بکنه که سرمایه بشری از کشور خارج نشه. سیاست موجود، سیاستی که موجودی که در افغانستان است، خودش سبب میشه. حالا شما ببینید نیمی از پیکر جامعه که بانوان است و دخترها است، از رفتن به دانشگاه و همین قسم از کار در ادارات دولتی و فعالیت اجتماعی محروم شده. شما وقتی که اینا رو محروم میسازین، خود از یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی رو با پیکر اقتصاد ملی وارد میکنید. اینا خود از اینا مولد بودن، خود همزمان که مولد بودن اینا مصرف کننده بودن. اینا خودشان یکی از مصرف کننده های بازار داخلی افغانستان محسوب میشدن. برای تجزیه و تحلیل این مسئله فهم اقتصادی کار است. افراد اشخاصی ضرورت است که تجزیه و تحلیل انجام بده، این پیشبینی ها را انجام بده و این طرح ها را ارائه بکنند. این ظرفیت وجود داره در داخل افغانستان هم در یک حد معین، ولی یک مقدار در بیرون پراکنده شده. این یک حس ملی کار داره. افغانستان به شکل دادن ناسیونالیزم افغانستانی ضرورت داره. باید ناسیونالیزم افغانستانی را به عنوان یک ایدئولوژی در افغانستان تقویت شود تا این کشور بتانه که به یک استقلال سیاسی برسه، به استقلال اقتصادی برسه. یک صده شده که در این رابطه نخستین گامات گذاشته شد و در مراحل مختلفی به ناکامی انجامید. ما اگر امروز یک ناسیونالیزم افغانستانی را نداشتیم، ما به این روز نمی رسیدیم. ما بسیار دلسوزانه نسبت به اقتصاد خود می دیدیم. با این روزمرگی نمیشه که ما فرضاً که ادعا بکنیم که ما میتونیم که کشور را به رفاه و توسعه برسانیم و ملت خود هم به رفاه برسانیم. یک روزمرگی است. کشورهای هم که اینجا همون قسم که پیشتر گفت علاقمندی به سرمایه گذاری نشان میتن، اونا سرمایه گذاری های راهبردی را انجام نمیتن، اونا هم فقط روزگذرانی میکنن با حاکمیت موجود. با حاکمیت موجود باید احساس ملی بکنن. اما قسم که در فراهم کردن امنیت امروز دست بالا داره، یک گام به پیش بگذاره، آغوش خود باز بکنه، با انحصار نمیشه که مملکت کثیر قومی را هم از لحاظ قومی هم از لحاظ افکار سیاسی یک کشور متنوع است، یک کشور چندگونه است. این کشور چندگونه را نمیشه که با یک ایدئولوژی واحد، با یک قرائت واحد اداره کرد.
بله.
این نتیجه شما میبینید.
تشکر استاد. تشکر. خب پوهان صاحب دودیال، شما استادای دیگر ما را هم شنیدین، یکی از شنونده ها را هم شنیدین. منتها بسیاری تیوری واری هست، یعنی بسیاری چیزا نظر واری هست، اما عملی چی هست روی از او کم صحبت اگر شابت رو مثال فعلا چیزایی که ریالیستیک است آدم میبینه و خطاره که یک رژیم فعلا حاکم است در افغانستان و اونام به سیاست های اقتصادی یا سیاست های ناسیونالیستی گفته استاد ندارن، در این شرایط بر از اونا کدام فکر داده شوه یا ای که کل کارهای از او اشتباهی باشه؟ خب دیگه اشتباه است که چاره نیست، او هستند، حاکمت در دست دارن. یعنی به نظر شما رای بیرون رفت چی است استاد محترم آقای دودیال؟
ببینید زیادتر وقت ما ایدئولوژی ها رو ملامت نمی کنیم. ایدئولوژی های مختلف وقتی که واقعا اگه تلاش کنن، واقعا اگه اراده داشته باشن، می تانن اقتصاد خود بهتر بسازن. همین مثال چین شما گفتین، با وجود از اینکه یک ایدئولوژی که مورد انتقاد تمام دنیا است، یعنی ایدئولوژی مارکسیستی و اقتصاد بسته ویگفا، ولی با وجود از اون یک اقتصاد خوب است، تبارز کرد. ایدئولوژی اگر ما درست راهنمایی کنیم و واقعا اراده داشته باشه و دلسوز باشه به حال مردم، میتونه رفاه را به وجود بیاره. ولی هرچی شما گفتیم که عملا مالی چی کنیم و هیچ کس به ایتالیا اشاره نکرده، ما پیشنهاد میکنیم که یک 4-5 نقطه را در نظر بگیریم تا که عملا ما در پالوی از اینکه چی نظرات و چی تئوری های وجود داره، کی حاکم است، از نقطه نظر ایدئولوژی اسلامی هم میتونیم اقتصاد خود را بهتر بسازیم و با مردم خود امیدواری بتیم. یه بار چیزی است که ببینین ما نهادها را فراموش کردیم. ما مؤسسات مالی را نام میبرم. در مؤسسات مالی عملا اقتصاد خوب میشه. و این مؤسسات مالی عبارت از چی است؟ عبارت از سیستم بانکی است که در رأس از او بانک دولتی قرار داره، بانک افغانستان بانک و در پلوی از او سایر بانک های معاملاتی و بانک های خصوصی. این یکی از مؤسسات مالی ماست که باید عملا ما شکل بدیم و این را درست راهنمایی کنیم. دیگهش خزینه تقاعد است. متاسفانه خزینه تقاعد که خود یک مؤسسه مالی است، این در حالت رکود و حالت فلج قرار داره. دیگه مثلا شرکت بیمه. شرکت بیمه عمل بالکل فراموش است و یکی از مؤسسات بسیار مهم مالی در این مملکت است. ببینید گروپ های قرضدهی و گروپ های سرمایه گذاری، اینا مؤسسات مالی هستند. وقتی ما این نهادها و مؤسسات مالی را فراموش کنیم و در حالت رکود باشه، به این صورت عمل اقتصاد ما خوب نمیشه. دیگه ساحه عمل عبارت از منابع است. این منابع طبیعی به شمول معادن، به شمول علفچرها، زراعت و تمام اینا، اینا ما درست مدیریت کنیم، راهنمایی کنیم. و خود موقعیت افغانستان، این حال افغانستان از حالت بفر برآمده و آسیای جنوبی با آسیای مرکزی میخواد تعلقات داشته باشه و این از طریق افغانستان میشه. ما حال از حالت وابسته تقریبا تا اندازه رهایی یافتیم و با پای بین المللی از طریق بندر چابهار راه یافتیم. به این توجه کنیم امروز در پالوی از این راههای عملی که من پیشتر مؤسسات مالی را گفتم، منابع را گفتم، موقعیت را گفتم، یک امکان بسیار مهم دیگه در اقتصاد اصلی عبارت از ایجاد شغل هاست. افغانستان کاملا میتونه ایجاد شغل ها را ترویج کنه، توسعه بده، که این عبارت از تشبثات دهاتی است. ما کی توجه کردیم که زنبورداری در دهات بهتر بسازیم؟ ببینید در هرات تولید زعفران تا جای رسید ولی توقف کرد متاسفانه. تولید ابریشم در هرات بود توقف کرد. تولید میوه‌جات به می ترتیب پروسسش نیست، بازاریابی نیست، این به حالت سابق نماند. و بلند بردن کیفیت نفوس، عوض از این که کیفیت نفوس و تخصص از اینا را، مسلک و مهارت از اینا را بهتر بسازیم، ما از دست دادیم. در می یک زلزله که در ترکیه رخ داد، جناب نظر صاحب شما بهتر واقعیت ترکیه را بعضی وقت در خبرها منعکس می سازین. در اوج تنها در یک حادثه زلزله 400 بهترین دکتران لایق و تخصصی افغان حاضر شد که به او زلزله کمک کنه. ببینید وقتی تنها در استانبول ما 400 دکتر متخصص داشته باشیم و از این که اضافه تر در هندوستان، در دهلی داریم و در ممالک اروپایی داریم، و همین اندازه هم انجینر، انجینرهای راهسازی، انجینر میدانسازی، انجینر برق، اینا را ما داریم. ولی این تو فراموش است، اصلا در فکر کس نمیگرده که ما به این اندازه چیز تربیت شده و نفوس با کیفیت و مسلکی و ماهر داریم. باور کنین 20% از اینا اگر دوباره به وطن برگرده، ما به شکل بسیار خوب و عملی اقتصاد و وضعیت بهتر می‌سازیم. سوال شما در مورد ازی بود که چطور عملا بتونیم. ما راههای عملی را اشاره کردم.
استاد قبل از اینکه راههای عملی را بگوین، یک شنونده داریم، نایجان قریشی، خوش آمدین به برنامه. بله خوش آمدین. ما روی وضعیت اقتصادی افغانستان و رکود اقتصادی در افغانستان صحبت میکنیم و استادای محترم ما راههای حل پیشنهاد میکنن و موضوع را آنالیز کردن. شما منیس یک شهروند که در کابل تشریف دارین، وضعیت اقتصادی را چگونه میبینین؟ کدام راه بیرون رفتن میتونین پیشنهاد کنین یا کدام سوال دارین از استادای ما؟ بفرمایین، میکروفون از شما.
بله تشکر. من قسمی که برنامه شما را تعقیب کردم و صحبت های میمانای عزیزتان شنیدم. واقعا یکی از امی راهایی که چطور امی مردم و رکود امی اقتصادی مواجه شده، یکی امی که اداره ضعیف است. واقعا که ما فعلا در کابل قسم که میبینیم و عملا جریان داره، مالیات بلند است که اینا وضع میشه سر مردم، خصوصا کسایی که تازه به کار شروع میکنن اینا نمیتونن پیشرفت کنن، چون روز به روز مالیات از اینا میشه و مالیات بلند است. اینا هم کار و تجارت خود نمیتونن رشد بدن. بنابراین اگر کسایی که قبلا هم یک متشبث بودن، یک کارگاه کوچک داشتن یا یک کار کوچک داشتن، نظر به این مشکلات حتی دلسرد شدن، اما کار خود از دست دادن و این یک چالش بسیار جدی است که الان روز ما در کابل شاهد هستیم که مردم شکایت میکنن و مجبور میشن که کارهای خود ترک کنن و یکی از اینکه ما از این فایده نداریم. مثلا تمام روز ما کار میکنیم، مجبور هستیم ما را جمع کنیم و مالیات پرداخت کنیم. یک رایل بر ما پیشنهاد چه بر دولت یا برای چی کار کنن این نمیان که بتانن که از این چالش برای.
تشکر نایی جان، صداتان خراب شد. به هر حال 5 دقیقه دیگه داریم. دودیال صاحب محترم، اگر بسیار کوتاه جنبندی کنین سخنانتان را یعنی میخواستین بگوین، بفرمایین. یکی هم خب مشکلات مالیات هم نایی جان گفت، بفرمایین.
خواهر ما بسیار خوب اشاره کردن. یکی از اقتصاددان ها میگه دائم دو جمع دو چهار نمیشه، بلکه دو جمع دو بعضی وقت صفر هم میشه و این گفت درست است. شاید شما حیرت کنید، دو جمع دو صفر شدن سمی است که خواهر ما گفتن که فشار مالیات تر مردم آمد و فشار محسوب در گمرکا، اکثر مردم از تشمسات از کاربارهای خود دست برداشتن و این به معنای ازی است که وقتی که اینا فشار آوردن که مالیات زیاد بسازه و عاید بیشتر بر دولت کمایی کنن، اینا دو جمع دو چهار نشد بلکه صفر شد. این را باید حاکمیت موجود جدا در نظر داشته باشه. ما طرفدار از این نظر میخوار ما هستم. میخوار ما بهترین واقعیت متوجه شدن و ما در بحث های خود این را هیچ وقت نگفتیم. خب این مسائل مالیه و جبری و گپاره به یک طرف میکنم، امید است که حاکمیت متوجه شده و وزیف شهر زیاد دستور داره. بهتر است که اینال دولت بسازن، حکومت بسازن، یک اداری را بسازن که او خدمت گذار باشه برای مردم. فیلیت صرف یک حاکمیت است، حاکمیت یک گروز. این باید تحول کنه به یک حاکمیت قانونی و این وقتی میشه که اینا تمام نیروهای سیاسی و تمام دیگه کسانی که هستن در جامعه وجود دارن، واقعیت های هستن، اینا را با هم متحد بسازه و در قدرت اینا را شریک بسازه و یک مشروعیت برای خود بده و با دنیا در تعامل شوه. تا که اینا با جهان در تعامل نشه، به این صورت وضعیت افغانستان بهتر نمیشه و امروز بهترین شرایطی به وجود آمده که افغانستان از لحاظ موقعیت خود و از لحاظ منابع خود، از لحاظ ظرفیت اقتصادی خود میتونه که اقتصاد خود، زندگی مردم خود بهتر بسازه. ما باید این فرصت از دست ندیم. در گذشته هم بسیار فرصت ها را از دست داده بودیم و حالا مگه این فرصت ها را از دست ندیم؟ متاسفانه این رکود اقتصادی را که گفتین، انفلاسیون و دیفلاسیون را که گفتین، این مسائل بیشتر شده میره در آینده و کمتر نمیشه. این که موقتا امروز امنیت است و موقتا تا اندازه بعضی کارهای صورت میگیره، این تمام از این موقتی است. ما باید برای آینده طولانی سنجش داشته باشیم.
به هر حال به پایان برنامه بسیار وقت کم مانده. استاد فاروقی، اگر برنامه را جمع‌بندی کنین، من یک فکری یادم اومد امور برتان بگویم که از رئیس جمهور ترکیه هم شنیده بودم که وفات کرد. آنتر قطزل میگه کدام تا در چه افتاده بوده که وزیر میخواستن از چه بیرون کنن، باز هیچ نمیفهمیدن چطور بیرون کنن. باز یک هوشیار آمد گفت ریسپان تا کنین، در کمر خود بگیره بکشین، اون خلاص نجات پیدا میکنه. می کار کردن. روز دیگه یک نفر در سر کوبن مانده بود، باز یا چور دادن گفتن چی کنیم، گفتن والله اونطور یک عقل داده بودن. باز ریسپان دادن در سر کو، گفتن بگی در کمر بسته کو، از کو را که کش کردن افتاد مرد. گفتن ای خود اونجا به ما استادا تیوری را دادن، خب ما ریسپان که بسته کردیم این دفعه چرا مرد؟ حالا استادا شما راههای الان نشان میکنیم، اگه ما نمیتونیم تطبیق کنیم ما چون گناه کیست. بسیار کم وقت مانده، یک دقیقه جنبندی کنیم برنامه امروزه.
بسیار تشکر از استاد. من فکر میکنم که خود تیوری ها در مجموع شالوده تجارب زندگی انسان ها در داخل جامعه است. بساس از او تیوری ها به وجود میاد، بالاخره تیوری ها در مرحله عمل در جریان تطبیق ممکن با اصلاحات و با تغییرات ضرورت داشته باشه که طبعا مسئولین امور با استفاده از منطق، عقل و بالاخره حالت و واقعیت هایی که به شکل عینی در داخل جامعه وجود داره طبعا اصلاحات و یا تغییرات را در تطبیق و تئوری میارن. من بیشتر در صحبت های مقدماتی خود عرض کردم که ما باید از افراد و اشخاص استفاده کنیم که هم بحث تئوری را آگاهی دارن در مسائل اقتصادی و هم در جریانات عملی اونایی تجربه دارن که خوشبختانه ما تعداد زیادی از افغانان را داریم. اگر شما امروز در اتاق تجارت افغانستان مراجعه کنیم شما ده ها و صد ها تاجر و صنعتکار را میافتیم که اونا هم بحثای تئوری فارغان اقتصاد هستن و هم کارهای عملی تجارت
بسرمایه. بسیار تشکر استاد رضایی، استاد فاروقی، استاد دوت